وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بحث تفسیری ما امروز در امثال القرآن میرسد به مثال 11. ده مثال در سوره بقره بود که اینها رو شرح دادیم، و اما مثال 11 آیه 59 سوره آل عمران، 59 آل عمران. ولی قبل از آنی که شرح این مثال رو عرض کنم، یکی دو سوال از بحث گذشته باقی مونده. آیون نوشتن به من دادن، من جواب این دو سوال رو بدم درباره مسائل بانکداری امروزه. و این سوال سوال خیلی از افراده، و حاصلش این است بالاخره این سپرده هایی که در این بانک ها می گذارن شرعیت داره یا نداره، سودی که به ما می پردازن آیا حلال است یا حرامه، و همچنین وام هایی که مردم برای کارهای مختلف از بانک ها می گیرن و سودی در مقابل اون می دهن، آیا این وام شرعیت دارد؟ حلال؟ سودی که میدن حلال یا نه؟ در اینجا یه توضیح کوتاهی عرض کنم، این توضیح رو دقت بفرمایید. یکی از کارهای مهمی که بانک ها میتونن انجام بدن و واقعا هم اگر صحیح انجام بدن کمک بسیار مؤثری به پیشرفت اقتصاد کشورها میکنند، این است که بسیاری از مردم سرمایه دارن مدیریت ندارن. پیر مرده، پیر زنیست، پولی به ارث بهش رسیده، یا کارگریست بازنشسته شده، بازخرید شده، پولی بهش دادن، سرمایه داره اما مدیریت کار نداره، نمیتونه از این سرمایه استفاده کنه. و همچین کسانی هستند که مدتی مشغول کاسبی تو بازار غیر بازار هستند و پیر ناتوان میشن، دیگه نمیتونن کار کنن، بنشینن پای سرمایهشون بخورن تو تمام بشه، یا نه این سرمایه رو به دست مدیری بدن که از مدیریتش استفاده کنن و درآمدی داشته باشه. پس سرمایه دارن اما مدیریت ندارن. گاهی عکس این معناست، کسانی هستن مدیریت دارن سرمایه ندارن. مهندس راه و ساختمانه، مهندس شیمیه، مهندس چی هست، جوان کارمند کارآمده، بسیار هم اطلاعاتش خوبه، اما پول تو دستش نیست، سرمایه میخواد. این دو گروه هر دو میمونن، اونی که سرمایه داره مدیریت نداره میمانه، و اونی هم که مدیریت داره سرمایه ندارد اون هم میمانه. بانک ها میتونن در این وسط حلال مشکل هر دو گروه بشن. اونهایی که سرمایه دارن مدیریت ندارن، بانک ها میگن سرمایه تون بدید به ما، ما مدیریت داریم، شعبه های مختلفی از تجارت و صنعت و تولید در اختیار ماست، نفراتی هست، سرمایه تو و دیگران رو میگیریم روی هم میریزیم و یه کار تولیدی انجام میدیم یا کار تجاری، درآمدی داره، یه سهمی از درآمدش هم به شما میدیم. پس بانک سرمایه رو میگیره، مدیریت از خودش به کار میاندازه، درآمدزا میشه. عکسش هم هست، به افرادی که مدیریت دارن اما سرمایه ندارن میگه من سرمایه به شما میدم، سرمایه را از من بگیرید، بروید کارخانه راه بیاندازید، کشت و صنعتی راه بیاندازید، تولید مسکن بکنید، بعد هم به اقساط به من بپردازید و درآمدی که از این کارتون پیدا میکنید سهم از درآمدش هم به من بدید. سرمایه من دادم، مدیریت شما دادید، بنابراین یه سهمی هم برای من که صاحب سرمایه هم قرار بدید. بانک ها در دنیای امروز این دو کار مهم رو میتونن انجام بدن، اگر سالم انجام بدن. هم مدیران بی سرمایه به نوا میرسند و مبدأ حرکت اقتصادی در جامعه میشوند، هم سرمایه داران بی مدیریت به نوایی میرسند و سرمایه های کوچک یا بزرگ اونها در مسیر عمران و آبادی جامعه می افتد، همه به نحوی در فعالیت های اقتصادی شرکت می کنند. و چه خوب است جامعه ای که هر گروهی به نحوی در فعالیت اقتصادی سهیم و شریک باشد. ما میگیم بانکداری اسلامی یکی از کارهای مهمش انجام این دو مشکله. طبق ضوابط اسلام هم اشکال نمی کنه، مضاربه است. پول داری به من بده، من کار تولیدی می کنم، مضاربه سهمی برای تو قرار می دم. پول نداری، مدیریت داری، من پول به تو می دم، تو کار تولیدی بکن، سهمی برای من قرار بده. هر دو مشروعه، هر دو مباهه، هر دو صحیحه. منتها من نمی خوام دفاع کنم از آنچه الان بانک ها انجام می دن. بعضی هاشون درست کار میکنن، بعضی هاشون هم شاید درست کار نکنن. من دیدگاه کلی رو در مسئله بانکداری اسلامی دارم عرض میکنم که این کار عملیست و بسیار خوبه و حل بسیاری از مشکلات جامعه رو میکنه. اما ضوابط مضاربه رو باید رعایت کنن. بعضی ها بیان یه پول از بانک بگیرند و یه فاکتور قلابی درست بکنند و بگن نمیدونم فلان مقدار چیز خریدیم فروختیم فلان، در حالی که نه چیزی خریده نه چیزی فروخته، این پول رو برداشته مثلا رفته از زیارت امام رضا. تو پول رو گرفتی برای یه کار تولیدی، نه برای زیارت. فاکتور قلابی درست کردی، هم زیارتت اشکال داره، هم سودی که میدهی اشکال داری، هم بانک سودی که از تو میگیره اشکال داره. میشود سالم و حلال انجام داد، ما خودمون ناسالم و حرامش میکنیم. گاهی افراد بیخبر با مسئولین بعضی از بانک ها که اونم بیخبره دست به دست هم میدن بیان سراغ این معانی. یا مثلا گاهی بانک ها بی حساب از مردم سود می گیرن، اینم عادلانه نیست. از مردم می گیره 15% میده، به مردم سرمایه میده 25%، 30% می گیره. چرا این تفاوت؟ اگر سرمایه های مردم گرفتی که کار اقتصادی بکنی بسیار خوب، بده به افرادی که کار اقتصادی میکنن، تو 15% میره برای اینها قرار میدی، 10% از او بگی. نه این سودهای کلان. و شکل فقهی مسئله رو درست کن. و من عقیده دارم اگر بخواهیم بانک ها کاملا سالم بشن، دو کار لازمه. یکی این است که مسئولین بانک ها آموزش داده بشن، یعنی درس دین در مسائل مربوط به مضاربه و رباخاری حرام به اینها داده بشه. و بدانند با چه کار بکنند. به مردم هم از طریق وسائل ارتباط جمعی، یعنی از طریق روزنامه ها، رادیو، تلویزیون آموزش داده بشه که وقتی پول از بانک میگیرید این کار بکنید، وقتی پول رو پیش بانک میذارید که سودی بگیرید وکالت بدید به عنوان مضاربه، و بعد هم این وکالت مطلقی که دادید به او بگید سهم من رو میتوانیم به فلان درصد مصالحه کنی، و آنچه هم به من میدهی ماهانه علل حساب حساب کن و بعد یه جا از سود من کم کن. هم مردم در این مسئله باید آموزش داده بشن، هم بانک ها و مسئولین بانک ها. اگر آموزش داده بشه حلال میشه. و ببینید چقدر جالب چرخهای اقتصاد به کار میفته. بانک ها نباید این مسئله رو فراموش کنن. سرمایه هایی که دست بانک ها هست عمدتاً سرمایه هایی است که مال مردمه، یعنی مردم پول به اینها دادن و پول های مردم اینا در دست دارن و دارن باش کار میکنن. پول مردم به مردم میدن سود میگیرن. خب در اینجا باید قرض الحسنه هم زیاد بدن بانک ها، اینکه یه نام قرض الحسنه هست، یه حساب قرض الحسنه در بانک ها دارن، گاهی 100 تومن 50 تومن قرض، اینا فایده نداره. پول مردم به مردم دادن قسمت مهم میشه، باید شکل قرض الحسنه پیدا کنه. ما اینها رو در اون رساله‌ای که درباره بانکداری اسلامی نوشتیم و زیر چاپه اینها رو کاملا شرح دادیم. فقط سوال کرده بودند و یه اشاره‌ای کردم و گذشتم. برگردیم سراغ 11 مثل از مثال‌های قرآن. قرآن مجید میگه ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. آفرینش عیسی مانند آفرینش آدمه. اگر عیسی مادر داشت و بدون پدر متولد شد، آدم نه مادر داشت نه پدر داشت. خلقه هم من تراب، خداوند آدم رو از خاک آفرید. ثم قال له کن فیکون، خطاب کرد به او موجود باش و موجود شد، که حالا این کن فیکون رو تفسیر خواهم کرد. به هر حال این آیه که عرض کردم آیه 59 سوره آل عمران است، قبل از اون 14 تا آیه دیگه هست همش درباره عیسی. از آیه 45 شروع میشه تا 59 که این آیه است، 15 آیه درباره حضرت مسیح. حضرت مسیح چطور متولد شد؟ چگونه پرورش یافت؟ چگونه معجزات از او ظاهر شد؟ چگونه دعوت کرد مردم را؟ چگونه اصحاب خاصش حواریون دور او جمع شدند؟ و چگونه از عالم دنیا رفت، یعنی به آسمان ها رفت؟ از تولد تا رفتن عیسی مسیح از کره زمین همه شو در 15 آیه زیبا، جالب، عالی بیان فرمود. و این آیه 59 در واقع جواب به قول ما از یه سوال مقدره، جواب از یه سوال وان این که مگر میشه انسانی بدون پدر تنها از مادر متولد بشه؟ سابقه نداشته، تا اسپر اوون نطفه نر نطفه ماده با هم ترکیب نشود، در رحم پرورش پیدا نکند، بچه متولد نمیشه، تنها از مادر امکان نداره. این سؤالی است که در اذهان افرادی بوده. یهودی‌ها هم که مریم پاک دامن رو متهم کردن، به خاطر همین سؤال و همین تعجب بود، بدون اینکه توجه به جوابش بکنم. قرآن مجید جواب میده، میگه مگر قدرت خدا رو شما باور نکرده اید؟ حضرت آدم پدر داشت؟ نه. مادر داشت؟ نه. از چی متولد شد؟ از تراب، از خاک. وقتی خدا قادر از این خاک بی جان انسان کاملی همچون آدم ایجاد کند، چگونه قادر نیست از مادری مثل مریم بدون وجود پدر فرزندی متولد کند؟ آیا اون مشکل تره یا این؟ یه جوابی است که به هر که بدی به اصطلاح جواب دندان شکنه. آدمو قبول داری یا آدمو قبول نداری؟ اگر آدمو قبول داری دیگه عیسی که مشکل تر از آدم نیست. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. در اینجا یه مطلبی هست که من میدونم جوانهای تحصیل کرده جلسه ما نیاز به بحث درباره اون دارن، و آن این است که درباره پیدایش آدم در علم امروز دو تا نظریه است. البته بیش از دو نظریه است، ولی عمدتاً این دو نظریه است. نظریه اول، نظریه ثبوت انواعه. آدم دارای خلقت مستقل بوده است. گوسفند خلقت مستقل داشته، اسب خلقت مستقل داشته، پروانه ها، پرندگان، حیوانات دریایی، ماهی ها، هر کدام خلقت جداگانه مستقل داشتن. این اسمش میزن ثبوت انواع، یعنی هر نوع ثابت دارای خلقت مستقل به فرمان خدا آفریده شد. اما نظریه دوم که مشهور بین علمای علوم طبیعیه، مسئله تبدل یا تحول انواعه. میگن روز اول یه موجود بیشتر نبوده، یه موجودات تکسلولی ذره‌بینی تو آب دریاها شناور بودن، مثل میکروبایی که ما میگیم. اینا بزرگ شدن، بزرگ شدن، بزرگتر شدن، ماهی ها شدن، ماهی ها آمدن به خشکی، پرندگان شدن، جانوران شدن، خزندگان شدن، یواش یواش تکامل پیدا کردن، رسیدن به نوعی از بوزینه ها و میمون ها که شباهتی به آدم دارن، بعدن هم تکامل پیدا کردن، آدم پیدا شد. بنابراین هیچ یک از انواع جانداران خلقت مستقل نداره، همه اینها از یکدیگر تبدل پیدا کردن، تکامل پیدا کردن. آیا اینا یه دلیل قاطعی برای این مسئله دارن؟ جواب این است که ندارن. معلوم هم از چرا ندارن. این مسئله ریشش برمیگرده به میلیون ها سال قبل. میلیون ها سال قبل کسی نبوده که ببینه آیا تبدل انواع بوده یا تکامل انواع بوده، چی بوده. اینا میان یه قرائنی درست کردن، دو سه تا دلیل معروف دارن، از باستان شناسی، از تشریح، از جهات مختلف. میگن آقا ما یه قرائن دلائل ظنی پیدا کردیم که اونا میگه باید انواع موجودات زنده از یکدیگر متولد شده باشند. آیا قطعیه؟ نه. این جمله رو من بگم برای همه عزیزان، هم برادران اهل علم، هم جوانانی که مشغول تحصیلند یا تحصیل کرده هستند. در علوم مسائلی که به آزمایش می گنجد، یعنی تو آزمایشگاه آزمایشش میکنن، تبدیل به یه قانون میشه. میگنش قانون علمی. مثلا با آزمایش توانستن این مسئله رو ثابت کنن که سرعت سیر نور در هر ثانیه 300 هزار کیلومتره، خواه در خلاء باشه یا در ملاء باشه. بعد از آزمایش میشه قانون. اما چیزی که تو آزمایشگاه نمیاد، باید از قرائنی از این ور از اون و قرینه شاهد مثال اینا پیدا کنیم تا بتونیم یه نظریه بدیم. اسم اینو میذارن فرضیه ها. فرضیه آن است که به استدلال و آزمایش نمی گنجد و قانون آن است که در چارچوب آزمایش ها بیاد. مسئله تبدل انواع یک فرضیه است. اگر کسی بگه آقا در کتاب های علوم طبیعی این روز بچه های ما، جوانان ما در دانشگاه، در دبیرستان ها می خوانند که انسان تکامل یافته یه حیوانات دیگره، این با آنچه در قرآن مجید درباره آفرینش مستقل آدم آمده منافات داره، اگر کسانی اینو به ما ایراد کنن که این با قرآن نمیسازه، میگیم آقا این فرضیه است، قرآن یه واقعیته. فرضیه ممکن فردای وضع بشه. شما اونو به عنوان یه فرضیه علوم طبیعی در چارچوبه کتابهای طبیعی بپذیر، اما عقیدت مطابق قرآنت باشه، اینا با هم منافات نداره. بعضی از فرضیه ها میگفت 40,000 سال قبل انسان هایی بودن نه به شکل انسان امروزی، 100,000 سال قبل انسان هایی بودن نه به شکل انسان امروزی، شبیه بعضی میمون ها بودن. مدت ها این کتاب ها می نوشتن، بعد یه جمجمه های پیدا کردن مربوط به 1-2 میلیون سال قبل، این جمجمه انسان امروزی. شما که می گفتید اگر 100,000 سال قبل برگردیم انسان به این قیافه وجود نداشته، حالا 2 میلیون سال قبل جمجمه هاش پیدا شد، به صورت سنگواره در آمده، شبیه انسان امروزی، هیچ وقت نداره. فرضیه ها با پیدا شدن دو تا سنگواره، دو تا جمجمه، چه اینها تغییر پیدا میکنه، مشکلی ایجاد نمیکنه در مسئله اعتقادات دینی و مذهبی ما. از اینجا دیگه وارد بحث های بیشتری نشم که بحث های پیچیده ای در اینجا هست و دور میشیم از اصل مسئله. حالا در اینجا چه ما قائل باشیم فرزن به تحول انواع، بگیم انسان زایده حیوانات دیگره، یا نه ظاهر قرآن رو بگیریم بگیم انسان خلقت مستقل داره، در این مثالی که در قرآن آمده فرق نمی کنه. چرا؟ به علت اینکه فرض کنید انسان زایده حیوانات دیگره، حیوانات دیگر زایده چی هستن؟ برگشتید به عقب، رسیدید به حیوانات دریاها، رسیدید به موجودات تکثیر، بالاخره اون از کجا آمد؟ خلقه من تراب، از خاک و آب، از لجن قرآن میگه. پس خدایی که از موجود بی جان موجود جاندار آفرید، میتواند از مادری بدون پدر پسری متولد سازد. کسی که قدرت داره از موجود بی جان جاندار بیافریند، از موجود جاندار به طریق اولا میتونه جاندار بیافرینه. و یه نکته مهم هم اینجا هست، عرض کنم این بحث رو در اینجا جمعش کنیم، این است که دانشمندان اخیراً حیواناتی رو در دریاها یا غیر دریاها پیدا کردن که اینا از طریق جفتگیری بچه گیریشون نمیاد، بکر زایی میگن، مادر خودش تخم گذاری میکنه بدون نر، جنس ماده خودش بچه میاره. خب وقتی در عالم جانداران دیگر جنس ماده بدون جنس نر در عالم خلقت دیده شده بچه بیاره، خود در انسان هم یه مورد این چینی بشود. این محاله. اگر محال بود پس چرا در اون حیوانات دیده شده؟ انسان هم یکی از جاندارانه. به کرزایی در جانداران دیگر دیده شده، در انسان دیده نشده جز در مورد عیسی. ولی یه چیزی بر خلاف قانون عقل نیست که کسی ایراد کنه. به هر حال برگردم به سوی آیه. قرآن مجید میگه خدا اینقدر قدرت داره که همه کار میتونه بکنه. میگه کن بوده باش، کن فرمانه، بوده باش، فیکون موجود میشه. فاصله بین فرمان خدا و موجود شدن اون همین فای فیکونه، کن فیکون، و در واقع هیچ فاصله ای نداره. فرمان موجود باش همان، و فرمان موجود شدن همان. خداوند، ما این عقیدمون درباره قدرت خدا اینه، خداوند اگر بخواهد یه عالمی مثل عالم فعلی، یعنی این همه کهکشان ها، ستاره ها، عجیب وسعت عالم، میگن این کهکشان راه شیری که منظومه شمسی ما جز اون هست، در حدود 100 الی 200 میلیارد ستاره داره. 100 الی 200 میلیارد ستاره که خورشید ما یه ستاره متوسطه، یه کهکشان. چند تا کهکشان تا به حال دیده شده؟ در حدود 1 میلیارد شاید کهکشان حدس میزن. 1 میلیارد رو ضرب کنین در 200 میلیارد، ببینید چی میشه. انسان وقتی که نماز میخوانه گاهی به فکر این عظمت عالم هستی بیفتد و خدایی که این عالم با این عظمت ایجاد کرده، منم یه صفری هستم در مقابل این بی‌نهایت، احساس میکنه هیچ، با همه چیز دارد صحبت. واقعا به انسان توجه و حضور قلب میده. حالا این آدم با این عظمت، خدا میخواد یه آدمی هم مثل این آدم ایجاد کنه، فرمان میده کن بوده باش فیکون. یه آدم دیگه مثل این آدم، برای خدا چیزی مشکل نیست. معجزات انبیا مشکلی نیست در مقابل اراده خداوند. همه چیز در برابر اراده او سهل و آسانه. یا من الاسیر و علیه سهل و یسیر. ای خدایی که مشکلات در مقابل اراده و فرمان تو ساده و آسانه. دلم میخواد سخنی از مولا عرض کنم، این بحث رو با کلام مولا تکمیل کنم. در نهج البلاغه این کتاب عجیب، چقدر خوب این جوانهای ما روز به روز نزدیکتر بشن، چقدر خوب نهج البلاغه مقدارش بیاد تو دانشگاه ها تدریس بشه، نهج البلاغه، تا جوانان ما قشر درس خونده بفهمه مولا چی میگفته. مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در این نهج البلاغه وقتی که سخن از قدرت خدا میگوید، داد سخن می در یه خطبه‌ای که خطبه 185، جمله‌هایی داره، چند جمله کوتاهش رو می‌خونم. فرمود ولو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه لرجعوا الی الطریق و خافوا عذاب الوعید. اگر مردم اندیشه می کردند در قدرت عظیم خدا و نعمت فراوان و بزرگ او نرجع او الی طریق، می آمدن به جاده هدایت. و خوف و عذاب الوعید، از عذاب دردناک خدا می ترسیدن. ولکن القلوب علیله، افکار مردم بر اثر هوا و هوس ها ناتوان شده. والبصائر مدخوله، حجاب های خودپرستی جلو چشم اینها رو گرفته. نه قلب بیداری دارند نه چشم بینا. بعد می فرماید الا ینظرون الی صغیر ما خلق، نگاه به این موجودات کوچک کوچک کنید، ببینید خدا این موجودات کوچک رو چطور آفریده. کیف احکم خلقه، چراغم خلقتشو عالی آفریده. و اتقن ترکیبه، ترکیبشو متقن کرده. و فلق له السمع والبصر، چشم گوش. و سوا له العظم والبشر، استخوان پوست. بعد مولا میره سراغ خلقت مورچه در این خطبه 185. این نکته های بسیار لطیفی درباره آفرینش مورچگان داره. یه مسائلی پیش نظر ما عادی شده، قدرش رو نمیدونیم. مثل این موجودات کوچک، مثل یه دونه زنبور اثر، یه مورچه. اما اگر یه مقدار عقلمون رو به کار بیاندازیم و دقت کنیم، میفهمیم چه خبره. بشر آمده هواپیمایی ساخته 500 600 700 نفر با خودش میبره با بار. یعنی یه شهرک و انسان وقتی سوار هواپیمای بزرگ میشه، از این ته هواپیما سر هواپیما رو نگاه میکنی مثل یه شهرکه. تعجب میکنی چطور از زمین بلند میشه. حالا این قدرت نمایی بشر، اوج قدرت انسانه، اگر مقایسش کنی با آفرینش یه مورچه، قطعا آفرینش مورچه از اون مهمتر. یه تشکیلات به این بزرگی رو میشه روش کار کرد، اما مورچه تمام هیکلش 2 میلیمتر، پا داره، اعصاب داره، مغز داره، چشم داره، گوش داره، معده داره، جاذبه داره، دافعه داره، تولید مثل داره. آخه این یه ذره موجود، یه همه دستگاه، با چه ابزاری میشه تو اینجا داد؟ ها؟ این هواپیمای با این عظمت، با تمام این دستگاه های به اصطلاح کامپیوتریش، باید یه عده تکنسیان و خلبان و اینها همراهش باشن ببرن هدایتش کنن. اما خدا این مورچه‌ای که آفریده، خودش هوش داره، خانه میسازه، جمع آوری دانه میکنه، دانه ها رو طبقه بندی میکنه، جای مناسب انبارش میکنه، خراب نشه، سبز نشه، لانش جایی میسازه از سیلاب در امان باشه. یه وقتی احساس خطر میکنه، در مقابل خطر میایسته. برای خودش یه آدم، یه تمدنی داره. تولوده است میکنه این هواپیما، هیچ کدوم اینا رو نداره. بشر باید هم باش باشه. یک مورچه آفرینشش به یقین از اون هواپیمای قول پیکر بالاتر. فرمود اگر اینها در قدرت عظیم پروردگار اندیشه میکردند و در این همه نعمتهایی که خدا به اونها داده، لرجعوا الی طریق، برمیگشتن به جاده. مولا علی علیه السلام ببینید چه جمله هایی داره. به هر حال آفرینش عیسی بدون پدر، همچون آفرینش آدم بدون پدر و مادره. اگر اونو قبول کردید، دیگه چه اشکال تراشی در این میکنید. انشاءالله باز هم در چند روز آینده در ادامه این مباحث عرایزی عرض خواهد شد. امشب هم آخرین شبهای احیا هست، انشاءالله بهره میگیریم. و الان هم برادرمون شما رو مستفیض میکنه.